أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما بحثی رو از دیروز شروع کردیم، ولی خب اکثر عزیزانی که امروز تشریف دارن دیروز خدمتشون نرسیدید و عزیزانم که دیروز بودن امروز نیستن. بله، و معمولا دیگه برخی این چیزها یه مقداری مشکل درست میکنه. بحث ما روی این بود در رابطه با حی علی خیر العمل، که آیا جزء اذان هست یا جزء اذان نیست. اگر جزء اذان هست، دلیل بر مشروعیتش چیست و علت این که اهل سنت در اذانشون حی علی خیر العمل نمیگویند چیست، و از چه زمانی این حذف شده؟ آیا به دستور نبی مکرم حذف شده سلام علیکم و یا نه به دستور خلیفه دوم حذف شده؟ ما دیروز یک بحث مختصری داشتیم و عرض کردیم در کتب متعدد اهل سنت آمده که در قضیه ابو محذوره و غیره که نبی مکرم وقتی آموزش داد اذان بگوید، در اذان ابو محذوره که آقایان اهل سنت یکی از ادلهشون اون هست، در اونجا حی علی خیر العمل آمده. در بعضی از موارد هست مثل طبرانی در معجم کبیرش، هیثمی در مجمع الزوائد، سلام علیکم، تعبیرش این هست که پیغمبر اکرم به بلال فرمودن یا بلال اجعل مکانها الصلاة خیر من النوم، مجمع الزوائد جلد اول صفحه 330. ما قبلا این که الصلاة خیر من النوم به چه نحوی بوده این رو پنبش زدیم. ما بی نیاز به این نیست که بیایم میگیم الصلاة خیر من النوم چه بوده و چه نبوده، ولی آنکی که هست در طبرانی از المکانها از صلات خیر من النوم، ولی همین روایت را در جاهای دیگر آمده، متقی هندی در کنز الامال آورده، ولی این فقره اخیره را ندارد، از المکانها از صلات خیر من النوم. و بعد ما یک عبارتی از مرحوم سید مرتضی دیروز نقل کردیم، حالا دوزده که اینشالا تجدید میشه خدمت آقایان تقدیم میشه. و خلاصه حرف سید مرتضی این بود آقایان اهل سنت معتقدن به نسخ حی علی خیر العمل، کسی که مدعی نسخ هست باید دلیل اقامه کنه، ولی اهل سنت دلیلی بر نسخ ندارن. این تعبیر مرحوم سید مرتضی هست در کتاب الانتصارشون صفحه 137، بابی داره، باب وجوب قول حی علی خیر العمل فی الاذان. و همچنین دو نفر از اهل سنت را هم نقل کردیم، مثل ابن عربی که شافعی مذهب هست، متوفای 638 هجری هست، و خب عده‌ای از عرفا و صوفیه، چه از مالکیه و چه از شافعیه و چه از حنفیه، طرفدار پروباقرص ابن عربی هستند. گرچه میانه حنبلی ها با ابن عربی خوب نیست و وهابی ها هم او را تکفیر می کنند. بله؟ حالا علمای شیعه خیلی زیاد به قول این چه کار میکنن چیکار، خیلی نباید اونجا وارد شیم، اونجا یه مقدار بحث حساسی هست اینها. حالا علی ای حال ما حرف این بزرگانی که هست اگر روایتی از معصومین ما داشته باشیم حرفشون رو میپذیریم. ما خودون نزدیکش 7 سال 8 سال درس عرفان و فلسفه حضرت آیت الله شهاب آبادی میرفتیم، خارج عرفان، خارج برای شما ارز کنم مفتاح الانس اینها را چیز میکردن و همیشه میگفتیم آجا این عبارت هایی که شما نقل میکنید از عرفا و بزرگان ما منکر نیستیم، ولی اینها را تو بقعه امکان میگذاریم اگر روایتی ولو روایت ضعیف مطابق قول عرفا یافتیم میپذیریم. اگر مطابق قول عرفا ما روایتی پیدا نکردیم هیچ رأیی نفیان و اثباتن و خودمونم عقیدمون رو هم خیلی مقدستر از این میدانیم که با مطالب عرفا بخواهیم عقیدمون رو تزیین کنیم. ولی خب در لابلای اینها که وقتی اینها میرسن به یک مقامات یک چیزهایی رو میبینن، مشاهده میکنن، در این مشاهدات از 10 مورد میبینی 4-5 مورد مطالب خیلی درستی میبینن، از طرف دیگر هم شیطان میاد دخالت میکنه، چون المعصوم من اتمه الله تعالی، یک سری مطالبی هم همونطور که در عبارتهای ابن عربی و برای شما ارز کنم صدر الدین قونوی و اینهایی که از بزرگان چیز هستن یا خواجه عبدالله انصاری که از اعاظم عرفا هستن، از اینها ما زیاد داریم. علی حال این بنده خودم خیلی زیاد ارادت به عرفا ندارم، مگر اون عرفایی که مثل مرحوم الله سنگلی همدانی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم قاضی بزرگ، مرحوم کشمیری، مرحوم بهاری، اینها از عرفای شیعه هستن و یقین داریم که اینها یا یادگار اینها الان های بهجت حفظه الله تعالی، خب اینها ما میدانیم که متعبد به شریعت بودن، متعبد به روایات معصومین بودن. خب من 13-14 سال با مرحوم های کشمیری بودیم و خیلی هم از محضر این مرد بزرگوارم من استفاده کردم و شطحیاتم ندیدم من از ایشون که در بعضی از عرفای دیگر هست ما ندیدیم. و خب اون اوائل هم کهشون آمده بودن قوم تو ذهنم از سال 1360 بود، من با ایشون یک دیداری داشتیم، اون زمان منزلشون در آبشار بود. همون جلسه اول که ما خدمت این مرد بزرگوار رسیدیم سلام گفتیم و بعد خلاصه شروع کرد از گذشته ما گفتن، از آینده ما گفتن، از بعضی از مطالبی که بین خودمون و خدا بود هیچ احدی خبر نداشت. دیدیم نه، این مرد خلاصه یک ارتباط خیلی بالایی با اون بالا بالاها داره و ما تقریبا دیگه جذب ایشون شدیم. و البته ایشون میگو که آقای بهجت آمده بود اینجا، به من میگو که آقای کشمیری کسی را نپذیر، حتی من بهجتم آمدم اینجا، میخوای سالم بمانی منم نپذیر، اگر میخوای سالم بمانی به کسی راه نده. بله خب اینها از اعاظم و بزرگانی هستن که متعبد به روایات اهل بیت سلام الله علیهم بودند. از من با تعدادی از اینها سالها هم بودیم، هر خدمت یک مورد هم شطحیاتی چیزی ما ندیدیم از اینها. ولی از دیگران اونها که در مکتب حسن بصری بزرگ شده اند و برای شما عرض کنم یا به قول ابن عربی و حاج عبدالله انصاری و اینها، آدم یه چیزهایی میبینی که با روایات اهل بیت همخوانی ندارد. و از اون طرف من مقیدم به اینها جسارتم نمی کنم، چون جسارت کردنم ما نمی دانیم که اینها چیه قضیه، لعل یک سری مطالبی که ما تصور می کنیم که فرض یک سری شطحاته، اینها برای شما از کنم تقییتن گفتن یا بعضن خوب بوده بعضی از بزرگان یک کارهای انجام میدادن که سرشون خلوت بشه، خیلی زیاد دکانی باز نکنن، شاید لعل از این باب گفتن که خیلی زیاد به قول مردم متوجه اونها نشه. بله چون در عرفای اهل سنت از این کارها خیلی زیاد بوده، معمولا یک کارهای خلافی انجام میدادن برای اینکه برای شما مردم پراکنده بشن، یا مثلا یک چیزی دارن اینها همون مراحل اربعه سیر سلوک که مشارطه و مراقبه و محاسبه و مؤاخذه، از این رو خود حضرت امام هم در کتاب چهل حدیث، چهل حدیث اونجا مفصلشون این مطلب را آورده. خب در مؤاخذه تو ذهنم هست در کتاب لب اللباب که درس خصوصی عرفان آقای طباطبایی صاحب المیزان بوده، یک 7-8 نفر بیشتر یا 4 نفر 5 نفر بیشتر از شاگردانشون رو راه نمی داده، من جمله از اونها مرحوم حسینی تهرانی بود. برای شما عرض کنم کتاب خوبی لب اللباب، یعنی الحق در زمینه مطالب عرفانی شیعه یا سیر سلوک، هم بهترین کتاب همون کتاب لب اللباب رو دیدم که همون مباحث عرفانی مرحوم طباطبایی. تو ذهنم هست که برای شما عرض کنم در مؤاخذه، خب عرفای اهل سنت میگن هر کس باید آخر شب یک نیم ساعتی کارهای روزش رو مورد بررسی قرار بده، من چه کار کردم چه کار نکردم. مثلا یک شلاقی میگذاشتن کنار سجاده شون، بعد اگر مثلا یک گناهی یا ترک اولای از اینا سر زده بود، یک 30-40 تا شلاق به دست خودشون به خودشون میزدن. بعد دیدم این رو تو وقتی داره عبارت یا از آقای طباطبایی یا آقای تهرانی هست، میگه این روش اهل سنت بوده و عرفای شیعه خودزنی را حرام میدانند و به جای این که شلاق بزنن بزرگان به ما توصیه میکردن مثلا اگر یک گناهی از شما سرزده یا یک مثلا خلافی سرزده خودتون رو مؤاخذه کنید، مثلا ایستاده یک جز قرآن بخوانید، مثلا بردارید مثلا به 3-4 ساعت مثلا نمازتون رو قضا کنید، اینطور مؤاخذه میکنیم ما خودمون رو. اگر خواستیم داره نفر رو ادب بکنیم، تعذیب ادب با کتک زدن نیست، خیلی راه‌های دیگری هست. یا مثلا برداریم مثلا بدون سحری مثلا روزه بگیریم، یعنی یک نوعی بدن رو به فشار بگذاریم، ولی فشاری که از طریق شرع. از یک کتابی هم هست سیر سلوک مرحوم بحرالعلوم با پاورقی آقای آیت الله علامه مرعشی نجفی، اونم کتاب خوبیه، ولی یکی دو جا یه تقریبا لغزش، من جمله جاهایی که لغزش داره همین مورده. اینجا من تعجب کردم که آقای مرعشی پاورقی نداره در اینجا در بحث مؤاخذه. علی حال ابن عربی متوفای 638، ایشون هم صراحت داره بر این که در قضیه جنگ خندق حی علی خیر العمل تأسیس شد. ابن عربی، یک ابن عربی مشهور ما که همون محمد ابن علی متوفای شده، یک ابن عربی ابو بکر داریم که از اون وهابی های خیلی بدعنق و شاید ابن تیمیه پیش او شاید خیلی بگیم به قول امامزاده هست، یعنی اینقدر آدم رذل و پست. ابو بکر ابن عربی کتابی داره الخطوط العریضه که مرحوم حضرت آیت الله صافی هم حفظه الله جوابی داده، مع الخطیب فی خطوطه العریضه. بله، خیلی آدم رذل و پستیه، نسبت به شیعه فقط فحش خواهر مادر نداده دیگه، مابقی دیگه هر چه که لایق خودش بوده و اربابان خودش بوده نسبت به شیعه برای شما عرض کنم گفته. الانم شما تو سایت های اهل سنت وهابی ها برید، هیچ سایتی نیست که کتابشون نداشته باشن. برای شما عرض کنم و معمولا مفتیان وهابی وقتی از اینا سوال میکنن درباره شیعه، اصرار میکنن که اگر میخواد حقیقت شیعه را بیابید برید برای شما عرض کنم کتاب الخطوط العریضه ابن عربی را مطالعه کنید. بعد این ابن عربی از اون آدم های خیلی رذل و تقریبا از علمای قرن سوم یا چهارم یا پنجم بود، به این شکل چیز میکنم. بله، بعد از بزرگان زیدی هم عرض کردیم شرف الدین سیاقی هست متوفای 1221، این هم بر این عقیده هست که حی علی خیر العمل تشریع شده و دلیلی بر نسخ ما نداریم. ما دو تا کتاب مستقلی درباره حی علی خیر العمل نوشته شده، این را عزیزان قشنگ دقت کنن. یکی از اینها کتابی است، اصلا اسم کتاب الاذان به حی علی خیر العمل، اصلا اسم کتاب اینه الاذان به حی علی خیر العمل، مال یکی از بزرگان زیدی هست، ولی از زیدی هایی است که تمام اهل سنت او را توثیق کردند. مال حافظ علوی برای شما عرض کنم متوفای 445 هجریه که حتی خود ذهبی ازش تعبیر می کند الامام المحدث الثقه العالم الفقیه، با این تعبیر الامام المحدث الثقه العالم الفقیه در سیر اعلام النبلا جلد 17 صفحه 636، همین تعبیر رو در کتاب العبر فی خبر من قبر جلد 3 صفحه 212 داره. من اینجا داری من توضیح میدم برای اینکه بعدها اگر ما از این کتاب نقل کردیم به خاطر اینکه زیدی مذهب بوده این دلیل بر ضعف مطلب نیست. این کتابیست که خیلی مفصل و جناب آقای شهرستانی هم در این کتاب الاذانشون در حقیقت اساره این کتاب رو نقل کرده. این کتاب برای شما عرض کنم جدیدن توسط یکی از علما و بزرگان یمن، اون برای شما عرض کنم محمد یحیی سالم ازدان، محمد یحیی سالم ازدان تحقیق شده. این رو البته بنده خودم این کتاب رو دیدم پیدا نکردم، ولی خود محمد یحیی سالم ازدان یک کتاب مختصر 80 صفحه خودش داره در مکتبه اهل بیت هم این کتاب، در این برنامه مکتبه اهل بیت این کتاب ازدان هست که ایشون اونجا داره حی علی خیر العمل بین الشرعیت والابتداع، ابتداع یعنی بدعت، حی علی خیر العمل بین مشروع و بین بدعت. البته ایشون خودش هم در مقدمه شما مطالعه کنید کتاب رو میگه من عمده استنادم در این کتاب کتاب الاذان به حی علی خیر العمل آقای حافظ علوی بوده. خودش هم میگه من عمده استنادم و استفاده هم از کتاب ایشون بوده. یعنی در حقیقت این 80 صفحه ایشون هم ده 80 صفحه شد نزدیک 7-8 صفحه مصادرشه، تقریبا میمونه حدود 70-65 صفحه، ولی در حقیقت مطالب خوب و بکری داره، زیباست. بعد نیست که یه وقتی دوستان حوصله کردن اونهایی که مکتبه اهل بیت داره این کتاب رو حداقل 8-70 صفحه مطالعه کردن خیلی ضرر نمیزنه و قلم ایشون هم از قلم آقای چیز به نظر من خیلی بهتر هست، آقای شهرستانی. آقای شهرستانی خدا حفظش کنه یه مقداری مثل بعضی‌ها پرسانه تشریف داره، یه مطلب را که میشه در 2-3 صفحه جا داد ایشون در 30 صفحه مطلب رو مطرح میکنه، یعنی واقعا آدم خسته میشه. البته خیلی از کتاب‌های ایشون رای کورانی برداشته تلخیص کرده، مثلا وضوعی ایشون رو تلخیص کرده 2 جلد رو در یک مثلا 150-180 صفحه. هر از کتاب‌های آقای شهرستانی اگر تلخیص بشه خیلی مفیدتر هست تا به این شکل مبسوطه. ایشون هم نزدیک شاید 200 صفحه از کتابش رو اختصاص داده به همین قضیه حی علی خیر العمل. بعضی از بحث‌های استطرادی هم آورده. من به ذهنم میرسیم بحث‌های استدرادی اصل مطلب علمی ایشون تحت شعا قرار داده. یعنی آدم وقتی میاد، بعضی ها هستن در جلسه امتحان یک سوال که میاد اینه جواب میده، بعد حضور ذهن داره 2-3 مطلب دیگر هم اینجا اضافه میکنه، خواهد اظهار لحیه کنه که با من کاملا، ولی میاد همون جاها 2-3 اشکال ایجاد میشه. ما که خودمون در تصحیح اگر کسی اضافه بنویسه غلط هم بنویسه غلط میگیریم، ما نمیگیم چون اضافه بوده. علی حال این روش جناب شهرستانی حفظه الله تعالی و الحق یعنی واقعا از محققین توانمند معاصر ماست، ما واقعا کم داریم، یعنی در خطه خراسان شاید بگیم منحصر به فرده در استان خراسان و نداریم مثل ایشون رو، ولی خب این اشکال کاریشون هست و غالبا هم این کتاباش تکراریه دیگه، مثلا جای سبحانی مطلب رو اینجا گفته در اون کتابش هم به تناسب آورده، در کتاب دیگرش هم به تناسب آورده. علاوه بر کتابشون هم کتاب خوبیه و اگر انسان یک دور مطالعه بکنه چیزی نیست. دیروز هم عرض کردم جای سبحانی هم به اینجا رسیده در این کتاب الانصافشون تقریبا 1.5 صفحه بیشتر بحث نکرده و الحق این هم دیگه از اون ایجازی است که واقعا مخله، یعنی دیگه گر همین را داشت سبحانی نمی آورد به نظر من خیلی محترمانه تر بود. بله الله یعلم. بعد یه روز مرک کردم در این کتاب قصت الحوار الهاده، اونجا هم من در بحثی که با یکی از مفتیان مکه داشتم آقای شیخ محمد جمیل زینو که تعدادی از یمنیام اونجا بودن، تقریبا حدود یک نیم صفحه یک صفحه اونجا ما برای شما عرض کنم به صورت استدرادی بحث کردیم، اونم دوستان اگر ببینن شاید بد نباشه. علی ای حال این کتاب حافظ علوی الاذان به حی علی خیر العمل از کتابهای مصدره، یعنی هر کس آمده در حی علی خیر العمل خواسته بحث کنه، آقای میلانی و دیگران و دیگران، همگی رفتن سراغ این کتاب، چون یک کتاب مستقل در این زمینه. البته تو ذهنم از آقای میلانی هم در کتاب محاضرات فی الاعتقادات اونجا میشون یک بحث تقریبا 7-8 صفحه‌ای در رابطه با حی علی خیر العمل داره. بله در رابطه با این قضایا برای شما عرض کنم چیز هست. من قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، یکی از اساسی ترین بحثی که ما در اینجا باید ملاک قرار بدیم و جلو بریم سیره صحابه و تابعین هست. سیره صحابه و تابعین، من عبارتی را که در خود کتاب چیز آوردن قصت الحوار الهاده اونجا نقل کردم از ابن حزم اندلسی که مورد تأیید وهابی ها هم هست، خود ابن تیمیه هم در منهاج السنه مطالب زیادی از ابن حزم اندلسی نقل میکنه. ابن حزم ظاهری مذهبه، یعنی نه مالکی نه حنفی نه حنبلی نه برای شما کنم شافعی، اینا ظاهری هستند، در حقیقت اهل حدیثی هستند که به ظواهر عمل میکنند و خودش هم معتقد به حرمت برای شما عرض کنم تقلید از صحابه هست. میگه صحابه عملشون برای ما نمیتوانند حجت باشه، صحابه یکی فتوا به این طرف میداد یکی فتوا به اون طرف میداد، بعد ایشون 30-40 مورد از فتاوای ضد نقیض صحابه را در کتاب الفصلشون نقل میکنه، الاحکام فی اصول الاحکامش اونجا مفصل نقل میکنه و میگه در زمان خود پیغمبر اکرم بعضی از صحابه فتوا میدادن، پیغمبر تقطعه میکرد، خب آقا شما خطا رفتی. بعضی از صحابه فتوا میدادن، صحابی دیگر میگه انت کذاب یا کذبت انت والله کذبت. خب وقتی که صحابه‌ای که در عصر پیغمبر فتوا میداد پیغمبر تقطعه میکرد، یا خودشون یکی فتوا میداد دیگری تقطعه میکرد، آیا این صحابه میتواند برای ما الگو باشد یا نه؟ چه بحث خیلی شیرینی در این زمینه داره. ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا جلد سوم صفحه 160 میگه وقد صح عن ابن عمر، عبدالله ابن عمر، عن ابی امامت ابن سهل ابن حنیب، ابن عمر و امامت ابن سهل ابن حنیب از دو نفر از صحابه، انهم کانو، یعنی کلمه کانو یعنی استمرار، کانو یقولون فی اذانهم حی علی خیر العمل. این تعبیر ابن حزم اندلسی نسبت به اینها. بعد ایشون میاد از عده از صحابه و تابعین هم نقل میکنه که عده از صحابه و تابعین مثل علی ابن الحسین، مثل سهل ابن حنیف، مثل بلال مؤذن پیغمبر، اینها همگی در اذانهاشون میگفتن حی علی خیر العمل. همون ابن حزم جلد سوم المحلا صفحه 160. البته این که عبدالله عمر امام سجاد سهل ابن حنیف از صحابی ویژه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، برادر عثمان ابن حنیف، بلال مؤذن پیغمبر، اینها که در اذانهاشون میگفتن حی علی خیر العمل، این رو بیهقی در سننش جلد اول صفحه 424 نقل میکنه. عبدالرزاق استاد بخاری در مصنف جلد اول صفحه 464 نقل میکنه. جامع ابن ابی شیبه، ابن ابی شیبه هم باز استاد بخاریه، جلد اول صفحه 145 نقل میکنه. در سیره حلبی جلد دوم صفحه 105 نقل میکنه. کنز الاموال متقی جلد هشتم صفحه 342 نقل میکند که این چهار نفر، عبدالله، عمر، بلال، علی ابن الحسین سلام الله علیه و سهل ابن حنیف، اینها هم کانو یقولون فی اذانهم حی علی خیر العمل. حالا ما نسبت به اینها مفصل بعد بحث میکنیم. بعد در رابطه با امیر المؤمنین، کان یقول علیون فی ثلاث فی اذانه حی علی خیر العمل. زید ابن ارقم کان یقول فی اذانه حی علی خیر العمل. ابو محذوره مؤذن رسول الله کان یقول فی اذانه حی علی خیر العمل. اینها هم در کتاب نیل الاوتار شوکانی، شوکانی زیدی مذهب هست ولی مورد تأیید وهابی هاست. کتاب های شوکانی رو الان در این 7-8 سال اخیر خیلی مکرر در عربستان سعودی چاپ کردن. نیل الاوتار جلد دوم صفحه 19 و همچنین البحر الزخار برای شما عرض کنم، اونجا هم در جلد دوم صفحه 191 مفصل آورده که آقا امیر المؤمنین ابو محذوره در اذانهاشان می گفتن حی علی خیر العمل. آقا امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، خب اینها را اهل سنت به عنوان یک راوی ثقه قبول دارن، گرچه به عنوان امام قبول ندارن. اینها هم یقولون فی اذانهم حی علی خیر العمل، باز در همون بحر الزخار این رو داره. جواهر الاخیار و الاثار داره، دعائم الاسلامی که از کتابهای تقریبا معتبر زیدی ها هست این هم داره، برای اینکه در جلد یک صفحه 142 که آقا امام باقر و امام صادق سلام الله علیه هم میگفتن در اذانهاشون حی علی خیر العمل. ما انشاءالله در بحث بعدیمون شروع میکنیم اسانی دیراج دونه دونه، مثلا در رابطه با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و بلال یا صحابه دیگر، اینها با اسانید متعدد نقل شده که حدود نزدیک شاید 20 مورد بشه پیدا کرد با کمی بیش که اینها صحابه یا تابعین و اتباع تابعین، اینها کلهم یقولون فی اذانهم حی علی خیر العمل. و همونطوری که مرحوم سید مرتضی میگه اگر کسی مدعی نسخه فله دلیل و لیت، باید دلیل اقامه کند، این آقایان مدعی نسخ دلیلی ندارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.